از خدا پایان عمرم را خواستم. قاسم بزرگ لشکر 41 سارالله بود که واقعا من امروز در هر مأموریتی جای خالی او را میبینم. شهید میر حسینی در بعد خودش در تمام صحنه جنگ تک بود. در مورد شهید میر حسینی هرچه بگویم احساس میکنم اصلا نمیتوانم حق او را ادا کنم. خیلی روح بزرگی داشت. یک مالک اشتر به تمام معنا بود. من نمیدانم مالک هم توی صحنه سخت محاصره جنگ مثل شهید میر حسینی بوده یا نبوده. شهید میر حسینی فرمانده‌ای بود که همه ابعاد یک فرمانده اسلامی را با تعاریف اصیل آقا امیرالمؤمنین علیه السلام دارا بود. با معنویت ترین شخصیت لشکر سارالله بود. صدای دلنشین آوای قرآن شهید میر حسینی را هر کس می شنید از خود بی خود می شد. او یک سخنور بود و وقتی شروع به صحبت می کرد به قول بچه ها جادو می کرد. تمام حرفهای خودش را با استناد به آیات و روایات نقل می کرد. من واقعا احساس می کردم هیچ روحانی توی سن و سال خودش به پای ایشان نمی رسید. در بعد فرماندهی باید بگویم ایشان در جلسات همیشه صائب‌ترین نظرات را می داد. بهترین نظر، نظر شهید میر حسینی بود و در میدان عمل هم همانها به وقوع می پیوست. خدا را شاهد می گیرم که هیچ وقت در چهره شهید میر حسینی در سخت‌ترین شرایط من هراسی ندیدم. انگار در وجود این مرد چیزی به عنوان ترس، هراس، دلهوره و تردید وجود نداشت. اگر در محاصره بود، همانطور صحبت می کرد که در اردوگاه صحبت می کرد. در حالی که رگبار گلوله از همه طرف می بارید و همه خودشان را در پناهگاه ها پنهان می کردند، مانند پشت سنگری یا تپه خاکی که تیر نخورند، اما این شهید عالی قدر می ایستاد و ما همه مات و مبهوت حرکات او می شدیم. نگاه می کردم ایشان را مثل کسانی که در جنگ های قدیمی جلو دشمن رجز می خواندند. بچه ها را بسیج می کرد، حرکت می داد و در آن صحنه شوخی می کرد. خداوند این توفیق را به من داد که تقریبا از عملیات والفجر 1 فروردین 1362 تا این اواخر که خیلی هم بود در خدمت ایشان باشم. من واقعا این را میگویم که در همه شهدای جنگ تحمیلی خیلی دوستان بسیاری داشتم. در عملیات‌های مختلف هیچ کس را مانند ایشان ندیدم. از زمانی که من در خدمت ایشان بودم هیچ وقت ندیدم که نافله شبش ترک بشود یا هیچ نافله شبی ندیدم که از شهید میر حسینی بدون گریه تمام شود و خدا شاهد است ما با گریه این شهید بزرگوار بیدار می شدیم. یک آدم عجیبی بود. دنیای بیکران معرفت بود. می دیدم وقتی گردان دور ایشان حلقه می زد و ایشان می خواست سخنرانی کند، از لحظه ای که بسم الله می گفت تا انتهای صحبتش واقعا مثل یک جوجه هایی که مادرشان غذا را در دهانشان می گذارد، همه ی حواسشان متوجه دهان مادر است، همه ی گردان مسحور ایشان می شد، محو ایشان می شد. او ناجی همه ی عملیات ها بود. در صحنه جنگ وقتی عراقی ها پاتک می کردند و فشار می آمد، همینقدر که در جبهه می پیچید که میر حسینی آمد، والله قسم انگار یک لشکر می آمد. اینقدر در کل جبهه تأثیر داشت. در عملیات بدر یادم است که وقتی عراقی ها پاتک کردند، شهید میر حسینی رفت توی پاتک، توی اوج سختی، آن لحظه‌ای که همه به فکر برگشتن بودند، شهید میر حسینی رفت و آخرین نفر برگشت. من قطعاً شهید میر حسینی را ناجی همه عملیات ها می دانم. نقش شهید میر حسینی در یک کفه ترازو و نقش مابقی گردان ها در کفه دیگر. من هیچ جا ندیدم شهید از خودش تعریف کند که من ناجی فلان عملیات بودم و غیره. گمنام گمنام بود. امروز قبر شهید میر حسینی مثل یک قبر عادی در یک جای دور افتاده است. هیچ کس نمی داند که یک شخصیت به این بزرگی در زابل می زیست که این وصف روزش بود و آن شبش. در عملیات کربلای چهار بچه ها خیلی نگران ایشان بودند. هیچ عملیاتی شهید میر حسینی بدون زخم از صحنه خارج نشد. از تمام عملیات ها زخمی بر بدن داشت. به بچه ها گفته بود توی عملیات کربلای چهار نترسید که من شهید نمی شوم. قبل از عملیات کربلای پنج شبی داخل سنگر نشسته بودیم و با هم صحبت می کردیم. گفت تیر به اینجای من خواهد خورد و انگشتش را روی پیشانیش گذاشت و همینطور هم شد. و بیسیم‌های لشکر سارالله تا پایان جنگ دیگر صدای دلنشین و ارزشمند و پرمعرفت میر حسینی را نشنیدند. آن صدایی که برای همه بچه‌ها چه کرمانی، چه رفسنجانی، چه زرندی، چه سیرجانی، چه هرمزگانی و چه بلوچستانی امیدبخش بود، دلنواز بود و دوست داشتنی، آن صدا خاموش شد. البته من نمی توانستم باور کنم. در مقطع اول هم بچه ها به من نگفتند و این خبر را خیلی با احتیاط به من دادند. هیچ وقت خبر شهادت ایشان را از یاد نمی برم. من در دو سه عملیات واقعا از خدا می خواستم که پایان عمر من همین مقطع باشد. یکی همین عملیات کربلای پنج بود. خصوصا وقتی خبر شهادت شهید میر حسینی را شنیدم. احساس کردم که واقعا لشکر سارالله منهدم و منحل شد و از همه مهمتر فکر می کردم شهادت ایشان تأثیر بسیار عمیقی بر عدم موفقیت ما در عملیات کربلای پنج بگذارد. هیچ خبری مانند این خبر در لشکر سارالله نمی توانست غم ایجاد کند. تا آن مقطع هیچ حادثه‌ای به اندازه خبر شهادت حاج قاسم برای بچه‌های لشکر سارالله سخت نبود. حتی آن کسی که در عملیات حضور داشت و برادرش را یا پسرش را از دست داده بود، عزادار شهید میر حسینی بود.
ملت امام حسینی مرد این میدان مرد این برای شما هستیم برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان یادواره سردار دلها
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقه‌مندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99 مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رفت سر میدان کن رفت سندن خون خود مردان
جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
تو تنها بود
فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استان‌ها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
مردان فاخر، نوشته بهناز امینی.
این داستان مترجم مدرس، با بازی هنرمندان میکائیل شهرستانی، شهریار همزیان، عباس شادروان، کرامت رودساز، محمد رضاعلی، مهرداد مهماندوست، احمد گنجی، حمید رضا هدایتی، راضیه مومیوند. کارگردان صدرالدین شجره. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
طلاب معزز، در پایان این جلسه همینطور که گرد هم نشسته ایم و نظم جلسه رعایت می شود، از ابن عامر سؤالی می کنم که پاسخش در واقع شالوده مطالبی است که طی جلسات مختلف درس منطق برایتان بیان کردم.
از قضا تصمیم به جایی است.
چه چیز ابن عامر؟ این که چکیده مطالب عنوان شود؟
اینکه بر بعضی همدرسان واضح گردد که دیگران هم در سر درس حضور داشته و دارند، تا از عنایت و لطف خاصه که البته شما به برخی داری سوء تعبیر نکنند. چرا که آنان اهل شهرمان حران نیستند، ممکن است وقتی به شهرشان برگردند به روشی نادرست طلاب را تربیت کنند.
منظور تو چیست ابن عامر؟ باز در صددی اسباب جدلی بیهوده را فراهم کنی و وقت گران قیمت طلاب حاضر در جلسه را هدر بدهی؟
اگر شما از غربتیان حمایت بیشاعبه نمی کردید، هیچگاه زمان جلسه درس به بیهودگی کشیده نمی شد.
باز هم روی صحبت او به فارابیست استاد. حیرانم چرا که او می داند ابن عامر چه منظوری در پس پرده دارد. ساکت است و هیچ نمی گوید.
کافیست. همواره طرح مطالبی این چنین سبب اتلاف وقت شده. لااقل فرصت دهید آخرین جلسه من به چنین فرجامی نینجامد.
جناب استاد، به گمانم اغلب ما سخت مشتاقیم پرسشتان را بشنویم.
عفو بفرمایید استاد جیلان، فقط مراقب باشید تا کسانی که از سوفسطائیان متاثرند و پی در پی به مباحث جنجال برانگیز و جوابهای پر از سفسطه‌شان مینازند، سؤال از دهان مبارک شما در نیامده جوابی دور از رؤوس درس منطق از چندشان به در نیاید.
ابن عامر، باز هم قصاص قبل از جنایت. قدری خوددار باش. اگر حتی کسی از همدرسان نقصی هم دارد، بگذار با جواب متقن تو پی به خطایش ببرد.
سراپا گوشیم استاد.
سوال این است، چرا با آنکه وجود یکیست ما بر وجود دو شق ذهنی و خارجی قائلیم؟ ابن عامر، پاسخ از تو باشد.
جناب استاد، پاسخ به سوال شما بسیار سهل و آسان است.
بفرمایید.
جناب استاد، بر حسب شکل سوم از اشکال برهان، این دو در حقیقت یکی هستند، چون اگرچه در قالب و شکل وجود و بازتاب حضور وجود در هستی ما به دو نوع روی کرد محتاجیم، اما این بازتاب های محیطی به جان که اصل وجود است برمیگردد. پس اشتقاق منجر به وحدت شده و وجود ذهنی و وجود خارجی یکی می شود.
دیگر چه؟
استاد جیلان، بر حسب آنچه شما تدریس کردید و این جانب دریافتم، گمان نمی کنم دیگر ایرادی در پاسخم باشد.
آیا به راستی تو معتقدی آنچه گفتی بر حسب تعالیم درس منطق بوده؟
مگر شما به جز منطق چیز دیگری هم برای من گفته ای؟
جناب استاد رخصت میدهید؟
شروع شد.
حرمت جلسه را رعایت کنید.
آرام باشید.
دوستتان محمد قصد سخن دارد. بگو محمد.
جناب استاد، گمان حقیر این است که پاسخ دادن به پرسش شما از اساس نیاز به استدلال و تمسک به اشکال برهان نداشت، چرا که دال و مدلول هر دو در نفس پرسشتان محصور بود.
عفو بفرمایید غریبه، من گمان میکردم که اگر در منطق به براهین تمسک نکنی گرفتار سفسطه خواهی شد. این بود که به شکل سوم استناد کردم.
ابن عامر، وقتی تو پاسخ گفتی کسی حرمتت را شکست و بین سخنانت ریشخند کرد، خب مباحثه و سمع نظرات ولو متضاد با رأی خود از ملزومات طلبگی است. بگذار او پاسخش را کامل کند.
از مرحمتتان سپاسگزارم استاد. اینکه بگوییم وجود خارجی و وجود ذهنی هر دو یکی است، مثل آن است که بگوییم آتش ناشی از سوختن هیزم هم وجود خارجی را می‌سوزاند هم وجود ذهنی را، در حالی که به آزمون و تجربه ثابت شده که در چنین هنگامه‌ای تنها وجود خارجی دچار التهاب و سوزش می‌گردد.
مرحبا محمد، مرحبا. این دو هر کدام شرایط منحصر به فردی دارند و برای بررسیشان باید به شرایط محیطی هر کدام توجه شود.
خوب است، به خدا خوب است.
خدا یا قائل را ختم به خیر کن. ابن عامر، شنیدی محمد فارابی چه گفت؟
آری شنیدم نور چشمیتان چه گفت. ای کاش ما جای او بودیم. گناه کردیم اهل همین شهر حرانیم.
این چه سخنیست؟ جلسه درس منطق جای مباحث علمی و عمیق است. ساکت باشید. یعنی اگر هم در درک مطالب نقصانی باشد، تنها با توجه عمیق به این مطالب پایانی رفع می‌گردد.
استاد شما اصلا به آنچه من گفتم التفات نکردید، اما سخنان فارابی را چون در از دهانش قاپیدید.
برادر مرحمت کنید با استاد به زبانی تند مکالمه نفرمایید.
مگر تو قیم استاد هستی غریبه؟ تو برو به کار ساز زننت بپرداز، لازم نیست به امور مربوط به من استادم دخالت کنی.
ابن عامر، مسائل مربوط به بیرون از محیط جلسه را در درس و مباحثه داخل نکن.
نفرمایید استاد.
اگر محمد در کلاس درس من حاضر شده، تنها به سبب استعداد خدادادی اوست. اگر هم چون شما تنها به یک درس اکتفا نکرده و ریاضیات، نجوم، فلسفه یونانی، حتی آموختن موسیقی را همزمان طی کرده، از جدیت و سخت‌کوشی اوست.
اگر ما هم از استادمان این همه التفات و جانبداری می‌دیدیم، شاید دست به هر کار خطایی می‌زدیم.
اولا کدام جانبداری؟ خدا شاهد است او درس را بسیار دقیق و با فراست در می‌یابد. درسانی کجا مخته‌اید که اگر استادتان محبتی به شما داشت، پا را فراتر از دایره ثواب بگذارید.
جناب استاد مرحمت کنید باقی مطالب مربوط به جمع‌بندی درس منطق را بفرمایید.
آرام باشید. بسیار خوب. آری، وجود ذهنی و وجود خارجی، توجه بفرمایید، اگرچه از یک آبشخور سیراب می‌گردند، اما هر کدام مختصات خاصی دارند. وجود ذهنی و امیال و آرزوهای درونی و تفکرات با آنچه نامحسوس هست می‌پردازد، ولی وجود خارجی در مقابل آن با عالم محسوسات در تماس است. حالا دیگر مرخصید. در پناه حق تعالی باز هم در پی کسب علم و تحصیل باشید. سعیتان فقط رضایت او باشد و بس. دیگر سخنی نیست، می توانید مرخص شوید.